بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 4 ماه می یا مه و 14 اردیبهشت 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش می‌خواستم یه سلسله منابع به عزیزان معرفی بکنم که خود عزیزان برن دنبال یک سلسله اخبار، اون چیزایی رو که به نظر من جالب اومده در هفته گذشته. بنابراین اگه عزیزان بخوان کاغذ قلمی داشته باشن و بعدش دیدم روی اخبار ایران، یعنی امروز به جای اینکه برخلاف دو سه هفته گذشته که از کل به جز می رفتیم، این هفته می خوام از اخبار بریم دوباره به اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا. برای اینکه ریشه تمام اینها باید مشخص پس بشه. عزیزان اخبار رو دنبال کردن که اسرائیل الان برای دومین باره که به سوریه داره حمله می کنه. ژانویه گذشته همین ژانویه حمله کرد بدون اینکه صداش در بیاد و روز پنجشنبه هم دولت امریکا اعلام کرد که روز پنجشنبه باز پنجشنبه شب حمله کرده به سوریه و میخوان ببینن کسی صداش در میاد، مثلا آقای بانکیمون، سازمان ملل، حقوق بشر، عرشبت که دیدبان حقوق بشر، یا کسی دیگه صداش در میاد یه کشور به کشور دیگه همینجوری حمله بکنه. که خب تا الان در نیومده و امریکا هم خوشش آماده داره میکنه برای حمله نظامی به سوریه، اینطور که سر و صداش هست. و من امروز یک بخش از برنامه رو میخوام به طور کلی به اوضاع سوریه اختصاص بدم، مخصوصا مقاله‌ای که رامی خوری که من قبلا معرفیش کردم، خبرنگار روزنامه لبنانی دیلی ستار که از نزدیک شاهد و ناظر این قضایا هستش، به هفته قبل یا دو هفته قبل به عزیزان عرض کردم که رامی خوری که خودش تربیت شده امریکا و درس خبرنگاریش رو در امریکا یاد گرفته، هرچند که به امریکا مسافرتی داشت و یه بررسی کرد از برخورد دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا با اوضاع ایران و با مسئله اتمی ایران، یه بررسی بود که من برای عزیزان بخش وسیعی از مقالش رو اینجا خوندم. مقاله دیگه ای راجع به اوضاع سوریه نوشته که امروز من سعی میکنم بخشایش رو بخونم. بنابراین ما باید ببینیم اینها میرن یکی پس از دیگری کشورها رو نابود میکنن، اشغال میکنن و قاعده ای ها رو به قدرت میرسونن، در حالی که توی افغانستان علیه القاعده دارن میجنگن و دلیل اشغال افغانستان و نابود کردن کشوری به نام افغانستان که هنوزم مشغول کشتار و نابودگری در افغانستان هستن مسئله طالبان و القاعده بوده که رئیسش رو کشتن به زعم خودشون، ولی در کشورهای دیگه دارن القاعده رو به قدرت میرسونن، در لیبی به قدرت رسوندن، هر که بچه در سوریه دارن به قدرت میرسونن، یا اخوان المسلمین رو در مصر به قدرت رسوندن، یا جاده سازان قدرت گیری شدن در تونس هم همینطور. و البته حالا عرض خواهم کرد که از چه حکومت‌هایی اینا دفاع می‌کنند. ارتجاعی ترین، ضد انسان ترین، سرکوبگر ترین و قرون وسطایی ترین و خون آشام ترین، از جمله عربستان، امارات، عرشبت که قطر و امثال هم، کویت، تمام اینها، و یا دولت‌های بحرین و یا عبدالله صالح و اعوان انصارش در یمن و یا اخوان المسلمین در مصر، النهضه در تونس، ولی در عوض دولت‌هایی رو که دوست ندارند وقت مخالفینشون رو در واقع حمایت میکنن برای اینکه بندازنشون، در لیبی همینطور، در سوریه همینطور و در ایران هم به هر حال مسئلهش اون جداست و ما با یک حکومت فوق‌العاده سرکوبگر سرکار داریم که اون مسئلهش از همه جا پیچیده تر و انقدر پیچیده است که نظریه پردازای تاپ در سطح جهانی رو، از جمله بخش از مانسی ریویو رو، از جمله جیمز پتراس رو، از جمله تا حدی نوام چامسکی رو دچار اختشاش فکری راجع به ایران کردن و ایران رو به عنوان یک به اصطلاح حکومت ایران رو به عنوان یک حکومت ضد امپریالیستی به اصطلاح شناسوندن و یا میشناسن. مسئله ایران از همه اینا پیچیده تره و همینطور که عرض کردم فقط مردم ایران هم که درک میکنن که اوضاع ایران چیه، بقیه حتی متفکرترینشون واقعا دوچاره به اصطلاح اختشاش فکری هم تا حد. ولی به هر حال من ابتدای یک گزارش مالی و بعد میریم روی یکیه که اینها و بحث میکنیم. از گلندل کالیفرنیا $10، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $600. این عزیز به یاد صمد بهرنگی و سعید سلطانپور و تمام شهیدان راه آزادی، این عزیز شعری فرستاده، من نمیدونستم که سعید سلطانپور در سوز صمد بهرنگی نوشته شعر مفصلی واقعا. از سانتا آنا در کالیفرنیا $200، از ایتالیا €200، از ریچموند هیل در اونتاریو $1000، از پاریس $100 و از ریچاردسون در تکساس $50. بنابراین ابتدا من میرم روی اخبار ایران. هر شبت که دو گزارش از ایران هست که اینها رو من، یکیش هفته قبل رسیده که در واقع میشود گفت تا حدی کهنه شده ولی هنوز مطلب توشه، و یکی دیگه هم مال همین هفته است که اینها رو برای عزیزان میخونم و بعدش آخرین اخبار که امروز صبح من نگاه میکردم که ببینیم چه اتفاقاتی در ایران داره میفته. این مال 27 آوریله، بله در واقع شنبه گذشته. حال اصولگرایان هستند که به این نتیجه رسیدن که اگر بخواهد مدیریت سیاسی جامعه عوض نشود، احتمال مال فروپاشی دور از ذهن نیست. حالا عرض خواهم کرد که معلوم نیست که خاتمی امکان اومدنش الان بسیار کم شده، تمام شواهد نشون میده، حتی خودش هم از خاشنی میخواد که بیاد وارد میدان بشه، ولی ورود اون هم زیر سوال سخت، برای اینکه آخرین توپی که در حقیقت رژیم به کار برده همین امروز برادر آیت الله خامنه ای با خبرگزاری فارس که فکر میکنم مال سپاه پاسداران باشه، واقعا هارترین پلیدترین واقعا گفته ها رو شما در این آیت الله محمد عرشبت که خامنه ای باید ببینید چه مصاحبه و علیه هاشمی چه رزالتی از خودش نشون داده. این آخرین سلاحیه که دارن به کار میبرن علیه هاشمی. دو تا تئوری وجود داره که چرا هاشمی و خاتمی اکراه دارن. هنوز معلوم نیست که وارد بشن یا نشن هیچ کدومشون. امکان وارد شدن خاتمی کم شده، حتی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی هم گفته که خاتمی نباید وارد بشه، هاشمی باید وارد بشه. بگذاریم، دو تا تئوری وجود داره. یکی عبارت از اینه که مردم ایدان نیستن که در مورد خاتمی این ممکنه واقعا صدق بکنه، که خودش هم ادعان داره که مرد روز جمعه است و نشنبه. ولی در مورد هاشمی که بهتر میتونه در برابر این رژیم و بخش جدایی ناپذیری از این رژیم بوده و بارها این رژیم رو از بحران عبور داده، اون چرا نمیخواد و یا اکراه داره که در اومده گفته من یه مرد 80 ساله هستم و از این صحبت ها که 80 سالش هم نیست و غیره. تئوری دیگه عبارت از اینه که همه اینها رژیم رو در حال فروپاشی میبینند و نمیخوان بخشی از مسئولیت این فروپاشی رو به عهده بگیرن اگه وارد بشن و در واقع رئیس جمهور برن. به هر حال رژیم از هم میتونه بپاشه، من نمیخوان این مسئولیت رو بپذیرم. به هر حال طور که عزیزان جای عوض نشود، خود اصول گرایان دارن میگن که احتمال فروپاشی دور از ذهن نیست، از نمایندگان مجلس گرفته تا آیت الله های صاحب نام، مدیران عالی رتبه بخشایی از بدنه نظام مرتب به هاشمی مراجعه کرده و با توجه به اینکه بارها از هاشمی شنیدن که کاندیدای مورد نظرش خاتمیه، از وی میخواهند که آنچه را در توان دارد به کار ببندد تا راهی باز و اوضاع حاکم بر کشور تغییر نماید. بحث انتخابات آزاد و کاندیداتوری خاتمی، رفع حصر رهبران جنبش و آزادی زندانیان سیاسی، این سرفصل گفتگوهای مردم به ویژه روشنفکران جامعه از هر طبقه و قشر است. برخلاف آن چیزی گزارش مختصری که من هفته آینده خوندم، حالا عزیزان عرض میکنم که در این گزارشاتی که این هفته اومده در واقع نوعی میگه نه، مردم هنوز در بحث ها وسیعاً دارن مشارکت میکنن، اینه که رأی بدن یا ندن بستگی داره که داستان بالاخره به کجا، به چه سویی بره، به یکی از این دو نفر بالاخره وارد میدان بشن یا نشن، و اگر نشن به طور قطع مردم انتخابات رو تحریم خواهند کرد. حالا عرض میکنم که اگر اصلاح طلبا کسی رو بجز این دو نفر وارد میدان بکنن و خودشون برن رأی بدن، تمام کارشون تمام، تاریخ مصرفشون تمامه، عمر سیاسیشون به پایان میرسه. اتفاق نانوشتهی بر سر این موضوع به وجود آمده است که حتی به شالیزارها هم کشیده شده است، یعنی در مناطق روستایی، طوری که بخشهای مختلفه بدن حکومت جسارت کرده در موضع‌گیری‌هاشون به روشنی بیگناهی و صداقت زندانیان و رهبران جنبش را گوشزد کنن و ورود خاتمی به صحنه انتخابات را تنها راه گذار از این شرایط می دانن. این هفته گذشته است، ولی با موضع‌گیری‌هایی که خاتمی کرده، من فکر میکنم الان بخشی از جامعه هم به این نتیجه رسیده که امکانش هست که وارد نشه. یعنیت‌های مختلفی که اخیراً با هاشمی دیدار داشتن، ضمن گرایر اعتراض از شرایط موجود و برشمردن مشکلات و مصیبت‌های وارده، تقاضای رهنمود و چاره کار کردند که هاشمی ضمن تأیید گفتار آنان و برشمردن شرایط آشفته اسفناک، چاره کار را انتخابات آزاد و انتخاب کاندیدایی که هم توان اجماع و گسیل حد اکثری مردم به میدان انتخابات دهم و دارای چهره بین المللی باشد تا بشود با پشتوانه حد اکثری مردم و امید بخشی به جامعه از این دالان تاریخ گذشت. لبه تیز همین آیت الله محمد خامنه‌ای علیه همینه که هاشمی گفته انتخابات آزاد، این خودش یه فتنه است. کسی که صحبت از انتخابات آزاد بکنه، این خودش یه فتنه‌گره که دست نشانده یه امپریالیزمه، برای اینکه تمام انقلابات سبز و مخملی و امثال هم در جریانات انتخابات بوده، بنابراین به اصطلاح این خودش یه فتنه‌گره. عزیزان ببینن که اختلاف در درون هیئت حاکمه به کجا رسیده که هاشمی رو اینطور راجبش صحبت کنن، حالا خاتمی که هیچ، هاشمی رو و چهره این رژیم به اون جرثومه فساد درونی ترینش، یعنی ضد انسان ترین، خون آشام ترین، قرون وسطایی ترین و دزد ترین و فاسد ترین داره خودش رو روم میکنه. یکی یکی به حساب موازهشون رو روشن میکنه و بسیاری از اصولگراها خودشون رو از این جرثومه دارن جدا میکنن، یعنی ریزش به درونی‌ترین بخش هیئت حاکمه، یعنی اصولگراها رسیده. بچیسان مثلا به صحبتهای علی مطهری به مصاحبه‌های اخیرش که همین جوری داره خودش رو جدا میکنه از اینا، به کشور را به مسیر درست برگران و تأکید به متفقه که دارای این موقعیت هست، نباید از تهدیدها و تشرهای توخالی پشت برده ترسی داشته باشد، منظورش خاتمیه، و تأکید نمود که من هم تمام قد از او دفاع خواهم کرد. هاشمی اسمی از خاتمی نبرد، اما همه می دانستن و می دانند منظور ایشان خاتمی است. هر روز از کارشناسان اقتصادی چه وابسته به نظام و چه مستقل شنیده می شود که وضعیت اقتصادی جامعه لاینحل شده و نیاز به تغییرات بنیانی هست. علی‌رغم اینکه تمامی تلاش مسئولین نظام بر این است که تا قبل از انتخابات از گرانی ها و افزایش قیمت ارز جلوگیری، ارزهای خارجی و فروریزی ارزش ریال جلوگیری نمایند، ضرر همین هفته اجناس ضروری مردم 30-40% افزایش یافته. از روغن نباتی 5 کیلوگرمی، 5 کیلویی که پریروز 19,000 تومان بود 35,000 تومان، نان 350 تومانی 500 تومانه و همینطور بقیه اجناس. گوشت و کلیه اجناس وارداتی که با عرض مرجع خریداری می شد که 1240 یه همچین چیز عرض مرجع، به جهت بحران ارزی و معامله با عرض مبادلاتی ایزان می دونن سه نوع بسا قیمت رو حرف هست: عرض مرجع، عرض مبادلاتی و عرض بازار آزاد. یعنی 2500 تومان که در بازار الان 3500-600 تومان رسیده، 60-100% این اجناس ازدیاد قیمت پیدا کردن. بخش‌های وسیعی از جامعه کارگری و مستمری بگیر، از جمله کارگران شوشتر، الان شوشتر یه شهر کارگری شده واقعا و بازنشستگان شرکت نفت وارد کارزار اعتصاب شدن. این باید گسترش پیدا بکنه. بخشی از جامعه مدنی کشور با ایجاد کمپین حمایت از کارگران و فراخوان برگزاری بزرگداشت از روز کارگر و اعتراض به لغو لایحه اصلاحی و اضافه دستمزد 25% شورای عالی کار را که مورد استقبال و حمایت وسیع تشکل‌های مستقل کارگری و نیز تشکل دولتساز، منظور خانه کارگره، قرار گرفت، درج در سایت هاست. عزیزان می دونن که اجازه تظاهرات کارگران رو در روز اول ماه مه ندادن و مجبور شدن برن در یه سالنی که مملو از انسان شده بود، بیش از 4000 نفر، و تظاهرات های کوچک دیگری به سرا در جلوی مجلس و اینها شد، اگر بهشون اجازه ندادن این ضد بشر. رفته رفته با نزدیک شدن انتخابات، جنبش سبز حول محور کارزار انتخاباتی پرقوت‌تر وارد میدان شده، مدیریت مبارزات سیاسی و مدنی رو عهده‌دار است که البته سبب وحشت حاکمیت گردیده است. اگرچه حنای احمدی نژاد در نزد مردم رنگ و رو باخته است و نتوانست مردم را بفریبد، اما با موضع‌گیری‌های اخیرش در سفرهای استانیش به اندازه کافی باند رقیبش رو بی‌اعتبار کرده که عزیزان میدونن از جمله فاش کرد که من فقط 16 میلیون رأی آورده بودم، 8 میلیون به آرای من اضافه کردم به طور دروغی، که البته این یه جایی گفته ولی بعدش به حساب دفترش تکذیب کرد، برای اینکه این دیگه از اون چیزاییه که ممکنه بندازنش بلافاصله زندان. پر واضح هست کاندیدای اون که اگر خاتمی به میدان نیاید برنده انتخابات است. در واقع اینطور میتونه باشه اگر ردش نکنن مشایی رو. مشایی در سخنرانی جمع مازندرانه ساکن تهران گفته بود که ما به این سادگی ها دولت را واگذار نخواهیم کرد. بنابراین من سریع باید بگذارم و گزارش دوباره برای عزیزان بخونم که تازه تره. این روزها که زمزمه به میدان آمدن خاتمی و هاشمی جدی شده است، کودتاچیان اطراف بیت ولایت دستپاچه و دچار وحشت شده و هر یک بنابر عقل و تدبیر نداشته خود دست به اعمال خلاف قانون، خلاف عرف و اخلاق زده علیه هاشمی و خاتمی اتاکی و اهانت میکنند. عزیزان به گفته های اینها و نشسته های حسین شریعت مداری نگاه بکنند. واقعا کشور مثل جهان امروز یک کشور بی قانونه. حسین شریعت مداری آقای خاتمی رو میگه مفسد فل ارض و وطن فروش. واقعا این بدون اجازه بیت ولایت یک چنین حتاکی میتونه بکنه؟ اینها کسانی هستند که بخش جدا جدا اینا پذیری از رژیم بوده و هستن. و ببینید اختلافات به کجا رسیده که یک آدم خون آشام شکنجگر و واقعا مشکوک اینطور صحبت بکنه. مردم اگر یه روز اینا رو واقعا محاکمه باید بشن اینا و آنها رو وابسته به دشمن فتنگر و مفسد فی الارض می نامند و به دین طریق به شورای نگهبان و رأس نظام خط داده، حالا شاید هم رأس نظام و بیت ولایت به اینا خط میده، اعمال نظر میکنن و در این راستا موج فشار جدیدی آغاز کردن، از جمله همین برادر خامنه ای. ما نمیدونیم این سر از کجا در آورده، میگن کار فلسفی داره میکنه که با مصاحبه ددمنشانه ولایت ولایتی علی اکبر ولایتی که مجبور شد همین صبح حرف خودش رو پس گرفت، چیزی که راجع به هاشمی گفته بود، مبنی بر دست داشتن هاشمی در نقشه 88 گفته که من همچین چیزی نگفتم. امروز صبح و عدم باور ایشان به ولایت فقیه شروع و با حتاکی های خشمالود مدیر اصول روزنامه کیهان و گفتگوی صدمن یک خواست حداد آهل، این موجود منفور واقعا در خصوص نیامدن هاشمی و رد صلاحیت قاتمی و مشاعی در جمع به اصطلاح دانشان و مصاحبه بغضالود و ناشیانه دو روز قبل مصلحی که به شدت مورد حمله حتی در خطبه نماز جمعه بسا قوم به شدت به این آدم اش میگن تو وزیر اطلاعاتی اینطور باید حرف بزنی که اصلا احساس مسئولیت نمی کنی. وزیر اطلاعات به دنبال افشای پیشبینی های هاشمی مبنی بر تشریح خصوصیت فکری و بینش احمدی نژاد و توزیع بدهی های 500 میلیارد دلاری دولت به مردم و بدهی 200 میلیارد دلاری به بانک ها و 50 میلیون دلاری به بنگاه های خصوصی و مشکلات هستی که دامان کشور و مردم را گرفته و گرفتاری بزرگی است که سر راه دولت 11 هم قرار داشته که بدون خوشبختانه و امید مردم، اینا چیزایی که هاشمی گفته بوده و اینا رو به شدت ناراحت کرده و اوضاع معیشتی مردم لاینحله. هاشمی را در مورد اتهام قرار داده و گفته است که نامبرده در جریانات اعتراضات و تظاهرات خیابان دست داشته. مصلحی گفته که این چیز نکرده، پیشبینی نکرده، خودش یکی از فتنه‌گرها بوده و احتمال این. حالا دیگه فتنه در واقع انقلاب و جنبشی به این عظمت رو اینا نوعی جنایت میدونن که اکثریت بزرگ مردم واقعا طرفدار خواهانشن و یکی از جنبش‌های بزرگ مردمی بوده. ارتباط به این به درستی میرساند که اقلیت حاکم کودتاچی امیدی برای ایجاد شرایط انتخابات مورد نظرشان نداشته، خود را در معرض اتهام اتفاقات محصول سیاست حاکم و حمایت‌های بیدریغ از دولتی که نصف بیشتر درآمد نفتی 103 ساله را داشته، 700 میلیارد دلار و بیشتر این خسارت را برای کشور و مردم به وجود آورده و بیشتر این خسارت را برای کشور به وجود باعث نابود سرمایه‌های مردم و سقوط ارزش ریال شده. موقعی که وقت کسی از این دولت انتقاد میکنه بهش میگن یه فتنه‌گر. از این رو به نظر میرسد برای حفظ بقای خیش به بهای عدم صلاحیت و جلوگیری از کاندیداتوری هاشمی و خاتمی و مشایی در تدارک فضایی هستند تا درگیری و اعتراض منتج از مهندسی انتخابات 11 رو جلو بندازند، نه مثل 88 که بعدش شد. از حالا میخوان پیشگیری بکنن و سرکوب رو از حالا شروع بکنن، جلو انداخته به قبل از انتخابات منتقل کنن و به خیال خودشون در فضای سرکوب و درگیری مسحکه انتخابات رو به پایان رسانده، نمایندگان نماینده منتصبش رو از درون جعبه جادویی بیرون کشن که البته مورد وفاق بدنه نظام این قرار نگرفت، بلکه مورد اعتراض اصولگرایان منتقد و معتدل نظیر علی مطهری و همراهان و آیت الله های صاحب نام و امام جمعه قم آیت الله امینی که در خطبه نماز جمعه مستقیما از موضع گیری های حاصل به ویژه مصاحبه مصلحی انتقاد کرده و گفته است کسانی که از دولت بی‌لیاقت کشور برباده تمام قد دفاع کردن باید توبه بکنن. حتی خود رهبر تمام قد واقعا از این دولت از احمدی نژاد چیز باید توبه بکنه. و جالب این که دیگر از سوی بدنه اصولگرایان که معمولا همراه باند کودتاچیان وارد میدان شده و از آنها حمایت می کردن به جهت برملا شدن ماهیت کریهشان و اوضاع اسفناک حاکم از آنها تابعیت نکرده و مرد میدان عبور از شرایط موجود را هاشمی می شناسند، از جمله یک بخش از هیئت مؤتلفه و دیگرانشون. منتها ما می دونیم که اسکرولادی یه صحبت هایی کرد، ولی بعدش اون چیزی رو که قرار بود اواخر ماه فروردین بیرون بده ما دیگه چیزی نشنیدیم ازش، برای اینکه آشکاره که بقیهشون هر شبت که بادامچی ها و هر شبت که سایرینشون اونا هنوز سفت و محکم با ارتجاع. درخواست آشکار علی مطهری از هاشمی تنها در یک دوره 4 ساله جهت سرسامان دادن اوزا که در روزنامه و سایت ها به طور وسیعی درج شده نشانه همراهی بخش بزرگی از اصولگرایان با اوست، پر واضح سبب خشم و وحشت اقتدارگرایان مسلط گردیده و نیز رجوع بخشی از جامعه کارگری به هاشمی و نگرانی به از وضعیت اثرکار کارگران که سنگینی بار انقلاب و تورم و گرانی محصول مدیریت سیاسی حاکم بر دوش آنهاست گویا و آشکاره، که بار اصلی این بر دوش کارگران و زحمتکش هاست که در واقع کارگران یدی در حدود 10 تا 11 میلیون، کارگران ذهنی اگر به حساب بیاریم اکثریت عظیم مردم ایران رو تشکیل میدن. این که گفته شده مردم به انتخابات توجهی ندارن بلکه با حالت تمسخر، حالا این وارد یه چیزی عذر میخوام، من ابتدا قرار بود من منابعی رو به عزیزان معرفی بکنم ولی بعد از این میرم روی اون منابع. بعدش این عزیز یه انتقادی میکنه با اونایی که از همین الان در واقع تحریم کردن. این که گفته شده مردم به انتخابات توجهی ندارند در واقع جوابی است به گزارشی که هفته گذشته من اینجا خوندم، بلکه با حالت تمسخر به آن نگاه میکنم، یعنی مردم. چنین نیست، بلکه انتخابات به بنگاه‌های کار تولیدی یعنی محل کار، درون کشتزارها، قهوه‌خانه‌ها، اماکن عمومی، درون تاکسی‌ها کشیده شده. اگر تمسخری دیده می‌شود، به مضحکه انتخابات و سیاست حاکم است، نه انتخاباتی که حق مردم است و بابت آن چه هزینه‌ها که داده شد و چه خون‌ها که ریخته شد. در بحث‌های انتخاباتی که اینک با انتخابات شورای شهر و روستاها همراه شده، اینا ترفندی که زدن انتخابات شورای شهر رو هم همراه این کردن که اون با زندگی روزمره مردم سر کار داره، واقعا از بین مردم خیلی هاشون میان و اگه مردم شرکت نکنن اون هم از دست میدن. بنابراین عموما در پاسخ به درخواست کاندیداهای شورای شهر عنوان می شود. این نکته است. در صورت به میدان آمدن هاشمی و یا خاتمی یعنی کاندیداهای جنبش سبز در انتخابات، اگه اینا بیان حضور پیدا کرده و در اون صورت نماینده شورا را هم انتخاب کرده رأی خواهیم داد، در غیر این صورت سر صندوق حاضر نشده رأی نخواهیم داد. جوابی است به این عزیزان که مشارکت در این بحث ها و در بحث های انتخاباتی رو با رأی دادن تکی می کنند، در حالی که آشکاره که اگر یکی از این دو نفر وارد بشن مردم شرکت خواهند کرد، به ویژه که انتخابات شورای شهر هم همراهه و این انتخابات شورای شهر برای مردم مهمه. و حکومت اینا رو یکی هم کرده، یعنی همان کم کرده. در غیر اون صورت به نظر من تحریم قطعی خواهد بود و رأی ندادن مردم. این ادبیاتی است در حال حاضر در خصوص انتخابات رشخان و برتری دارد، نه اینکه هیچ بحثی نمیشه و کل انتخابات رو مردم به مسخره میگیرند. بعد به ظاهر روشنفکرانی که این اوضاع رو درک نکرده و تضاد فعلی میان مردم و حاکمیت را نمیبینند، شرایط انتخابات را میان باندهای حکومت تعریف میکنند. این یه چیزیه که بسیاری از نیروها، دلشه متاسفانه نیروهایی که به هر حال چپ هستن یا خودشون رو چپ اسمش میذارن، فکر میکنن تمام اینها یک سلسله بازی بین باندهای مختلف حکومتی، ربطی به مردم نداره و مردم فقط سیاهی لشکرن، فقط بازیچن، مردم فریب میخورن، مردم نباید اصلا در این انتخابات ها نه 76 نه 88 نمیباید شرکت میکردن. به خود را فریب میدن اینا که با انتخابات خاتمی و یا هاشمی، تئوریشون اینه، با انتخاب خاتمی و یا هاشمی حاکمیت فیلتریزه شده، پاک میگردد، لذا فرو نمیپاشد و فکر میکنن که اگر فرزند خاتمی در 76 نیومده بود، خیلی هاشون هنوز هم تئوریشون اینه، حکومت رفته بود، خاتمی اومد و نجات داد حکومت. اینا تئوری هایی که از نظر فلسفی، از نظر آزادی و دموکراسی و ندیدن و اعتماد به مردم بسیار مهمه. نیروهایی که این حرفا رو میزنن نه به مردم و شعور مردم و شعور سیاسیشون اعتماد دارن، مثلا براشون مردم مطرح نیستن و رأیشون، نه به آزادی و دموکراسی اعتقادی دارن و فقط یک چیز، هرچه اوضاع دیکتاتوری تر باشه زودتر فرو می پاشه و خود آقایان به قدرت می رسن، در حالی که همیشه هم سرشون سنگ خورده ولی قادر به درک مسئله نیستن، چون اعتماد به مردم ندارن. تو گویی که با فروپاشی سر حکومت طاق نصرت به نام او بسته می شود و وی را حاکم مطلق می گردانه. متاسفانه این دوستان عموماً گرفتار ایدئالیسم حاکم بر ادبیات درون گروهی خود هستند و فارغ از جمع و گروه خودی، از فرهنگ و ادبیات سیاسی عمومی حاکم بر جامعه و خواستهای عینی مردم بیخبرم. اصلا اعتماد به مردم ندارم. ساده است هنوز. بعد میگه که ساده است. هنوز تا انتخابات راه درازی مونده است. البته راه خیلی درازی نمونده. برای که نام‌نویسی شروع خواهد شد. بگذارید یکی از کاندیداهای مطرح مردم وارد شود، در آن صورت است که میتوان قضاوت کرد و حکم داد که آیا مردم مسخره میکنند و بی‌توجه‌اند. بعد میگه که افداران و اصولگرای حاکم، یعنی اون جرثومه فساد، این موضوع رو درک کرده و هم از مردم و هم از این دوتا کاندید میترسه، ولی نیروهایی که تحریم میکنن این مسئله رو نمیتونن متوجه بشن و نسبت به این مسئله بی تفاوت نیستن. بنابراین در این حد من میتونم و داریم ما نزدیک میشیم، ولی هنوز هم معلوم نیست. مردم باید وسیعاً در این بحث ها شرکت بکنن، بزرگترین فشارها رو روی این جرثومه های فساد و این آدم های مرتجع خون آشام و قانون شکن که هیچ چی رو نمیشن، نه اخلاق، نه عرف، نه قانون، هیچ چی رو نمیشناسن و اینطور دارن فشار میارن، در حالی که مردم باید به اینا درسی بدن. بنابراین قبل از اینکه من وارد اخبار سوریه و امریکا میشم، که همه اینها ارتباط با کشور ما دارن، در اینکه امکان در حقیقت این هست که اسرائیل و امریکا علیه هم لبنان و که میخوان لبنان و یا سوریه رو تحریک بکنن برای اینکه اونا هم دست به عملی بزنن و جنگ رو آغاز بکنن. کاملا آشکاره، دنبال بهانه میگردن. ولی در حقیقت چکنگل همین امروز یا دیروز اعلام کرد که با وزیر دفاع انگلیس که به حساب خودشون دارن آماده میکنن برای حمله نظامی به سوریه. دلیلش هم برای عزیزان خواهم گفت، برای اینکه در سوریه اخیراً این تروریستایی که اونجا دارن نابودگری میکنن، مردم چهرهشون رو شناختن و مردم سوریه علیهشون دارن بسیج میشن و شکست هایی اخیراً به حساب با شکست هایی مواجه شدن این اسرا القاعده ای ها و اینها، و در نتیجه اینا احساس خطر کردن و میخوان دیگه خودشون مستقیما وارد بشن به حمله نظامی و امکان داره که آغاز بکنن. باید ببینیم، باید منتظره، ولی دارن تحریک میکنن. همین پنجشنبه شب تا الان دو بار اسرائیل حمله کرده. حالا من برمیگردم یک سری منابع رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم که برمیگرده به اتفاقاتی که در انفجار بمب در بوستون و این چه ربطی پیدا میکنه به اینکه چطور میخوان 11 سپتامبر دیگه وجود بیارن برای حمله به کشورهای دیگه و به اصطلاح دوباره به اصطلاح فضای 11 سپتامبر که تا حد زیادی از بین رفته بود میخوان دوباره تجدیدش بکنن. بنابراین عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن، یکی مقاله پر اهمیتیه که اول ماه مه جاستین ریموندو نوشته در سایت انتی وار. مقاله یک تحلیل مفصل درباره داستان این دو نفر که بمب گذاری کردن، تیمور لنگ و جوهر سرنایف که گفتن اهل چچن هستن و امثال هم، و ارتباط آنها با گروه های تروریستی چچنی و رابطه پنهانی دستگاه های امنیتی امریکا. عزیزان میدونن که گروهی هستن از جمله مایکل لدین و ریچارد پرلو، یعنی از این نئوکنسرواتیو های خطرناکترینشون که طرفدار به حساب تروریست های چچن علیه دولت روسیه هستن و تروریست های چچن رو در حقیقت علیه دولت روسیه و کل منطقه قفقاز دارن تحریم کنند. و اینا در رابطه با اونا بودن این دو نفر و دستگاه های امنیتی امریکا و FBI اطلاع داشته و اینا رو از سالها پیش دنبال می کرده. با خانوادهشون در رابطه بودن. دولت روسیه بهشون در واقع چیز هشدار داده بوده که اینا آدم های خطرناکی هم. و رابطه دولت ساکاشویلی در گرجستان عزیزان به یاد بیارن با این گروه های تروریستی و بودجه مسافرت های این تروریست ها به کشورهای اروپایی، امریکا و منطقه قفقاز و رابطه کل اینها با برنامه برژینسکی در همکاری با القاعده که از دهه 1970 آغاز شده. ریشه این قدر اگه میخوان ما دریابیم باید بریم به دهه 1970، برنامه برژینسکی در زمان کارتر، کمک به طالبان و تربیت ده ها هزار طالبان در حقیقت القاعده رو خودشون به قدرت رسودن و اسامه بن لادن رو آوردن برای اینکه با در حقیقت نیروهای شوروی در افغانستان بجنگن و تقویت اینا و روی کار آوردن طالبان و همکاری با القاعده برای تضعیف شوروی و بعد دولت روسیه که الان هم فلا. یه منبع دیگر رو من میخوام به عزیزان معرفی بکنم، مصاحبه که سیبیل ادمن یا باید اهل ترکیه باشه یا ایران، دقیقا من نمیدونم، ولی تسلط کامل به زبان ترکی، فارسی، انگلیسی و فکر میکنم عربی داره. به همین دلیل سالهای سال پیش FBI یعنی سازمان پلیسی امریکا به اصطلاح پلیس سیاسی امریکا استخدامش کرده و سالها در FBI کار میکرده. مسئولیتش هم ترجمه تمام اخباری که از سراسر دنیا میومده برای FBI بوده تا قبل از 11 سپتامبر که بارها و بارها و بارها به دولت امریکا هشدار میده که القاعده ای ها میخوان حمله بکنند، کاری بکنید. مطلقا به حرفش گوش ندادن. بگذاره که به حرف دولت آلمان، مصر، هند و چندین کشور دیگه هم گوش ندادن و گذاشتن که 11 سپتامبر اتفاق بیفته. سیبیل ادمونز ساکت نشد و به افشاگرهای خودش ادامه داد و بیرونش انداختن بالاخره. حالا مأمور سابق FBI که حالا یکی از افشاگرها به اصطلاح متوکر اینو بهش میگن، درباره ارتباط این دو برادر با وضعیت در چچن و اینکه چگونه اینها در رابطه با FBI بودن این دو نفر و در واقع گذاشتن مانند 11 سپتامبر اتفاق بیفته تا برنامه دیگری رو پیاده بکنن، اینه که با دولت روسیه وارد معامله بشن که بهشون بگن ما دیگه از تروریستا در چچن و قفقاز، ایالات جنوبی در حقیقت، بخش جنوبی روسیه، ما ازشون دفاع نکنیم، شما هم دولت روسیه، شما هم از دولت سوریه پشتیبانی تو بردار که ما بتونیم حمله بکنیم. و به این معنا که در برابر تروریستای چچن بایستن و با دولت روسیه معامله بکنن تا دولت روسیه دست از پشتیبانی از دولت سوریه برداره. بنابراین مسئله به همین سادگی نیست. تمام اینها رابطه با هم برقرار میکنه که به حساب اصولاً این اتفاق افتاد. منابع دیگه رو که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، یکی مجله مهرگانه شماره 14 و 15ش که اخیراً بیرون اومده، شماره 15ش به عزیزان مجله مهرگان. به ویژه میخواستم پیشنهاد بکنم مقالات، در واقع یک کتابی که دکتر احمد سیف نوشته، اقتصاددان که ایشون ساکن انگلیسه ولی برای مجله مهرگان که در ایران چاپ میشه قلم میزنه، کتابی نوشتن طوفان در راه است راجع به اقتصاد ایران و اینه که این چنین اقتصاد نئولیبرالی که حتی از زمان هاشمی رفسنجانی هم آغاز شده و در دوران احمدی نژاد تکدید شد، چطور یک طوفان داره به وجود میاره. به نظر من تحلیلش براستی گسترده و براستی آموزنده به قلم دکتر احمد سیف. در همین شماره 15 مقاله هست به قلم بابک پاکزاد راجع به ونزوئلا و اینی که در اونجا چی شده و سوسیالیسم قرن 21 یعنی چه. خوشبختانه الان این مقاله در سایت اخبار روزم هست. یکی از مقالاتی بوده که برای من واقعا آموزنده بوده. مطلب دیگه عبارت از اینه که میدونیم آقای منصور اوسانلو بیرون اومده، رهبر کارگری برجسته، و اعلام کرده که اگه من میموندم میخواستن منو بکشن و به من اطلاع دادن و بنابراین اومده و الان در ترکیه هستن. چندین مصاحبه کرده، مصاحبه هاش به نظر من آموزنده است. تحلیلی که از ایران داره تحلیلیست به نظر من از بسیاری از نیروهای چپ دقیق تره. خودش از بطن جامعه کارگری بیرون میاد، هم اقتصاد ایران رو مثل کف دستش میشناسه، هم جنبش کارگری رو. ایشون یه مصاحبه داشته با رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، در یه میزه گرد بوده به اتفاق آقای محمد صفوی و خانم آشنا. چه عزیزان خوبه به این میزه گرد دقت بکنن و ببینن نظرات خانم آشنا چیه که از همین چپهایی که من صحبت میکنم و نظراتی یکی که از بطن جنبش کارگری میاد نظراتش چیه. برای خود من این مصاحبه ها و این میزه گرد آشنا بود و چیه آموزنده بود، عذر میخوام. بعد از اون روز سه‌شنبه با دویچه وله یه مصاحبه داشته، مصاحبه مفصل و آموزنده‌ای، و بعدش یه گفتگوی روز بعدش که چهارشنبه باشه با کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر. همه اینها به نظر من آموزنده. این هم یکی از منابعی که می‌خواستم به عزیزان. ولی راستش یک مقاله دیگه ای من در سایت ملی مذهبی دیدم، یعنی یک سلسله مقاله به قلم نون مهرگان، مثلا ناصر یا حالا نون مهرگان، یکی از مقالاتش که بسیار به نظر من تحلیل جالبیه به طور کلی از این انتخابات و بعدش خود جمهوری اسلامی و تاریخ 30 ساله گذشته از زمان هاشمی رفسنجانی، از زمان آقای موسوی گرفته، نخست وزیر که لحن انتقادی هم به آقای موسوی هم داره، ولی تمام اینها رو میگیره تا به امروز. تحلیل بسیار جالبیه زیر عنوان عسکر اولادی هم احساس خطر کرده است. این چیزشه. بنابراین اینم از اون. بعدش میخواستم سایتی رو که اخیراً آقای دکتر سهیمی درست کردن، هر شود که برای اینکه دکتر سهیمی و دکتر شجاعتی رو هر دوشون رو از تایم تیوی حضورشون رو خواستن، اینا یه برنامه خوب رو نمیتونن تحمل بکنن، بنابراین تایم تیوی تلویزیون تایم هر دوی اینها رو، برنامه های این انسان ها رو به اصطلاح قطع کرد. بنابراین دکتر سهیمی الان یک سایتی درست کرده. فرزا جان میتونی اون سایت رو نشون بدی لطفا؟ IME News یعنی ایران میدل ایست نیوز دات کام، ایران میدل ایست نیوز دات کام، که واقعا خود به اصطلاح اون هومپیجش اگه نشون بدی، به اصطلاح یه سایت خیلی آبرومندیه که تمام اخبار رو نه تنها ایران بلکه خاورمیانه، که هر کدوم از عزیزان میتونن هم باهاش همکاری بکنن. مرسی عزیز. پس ایران and Middle East News. بعدش میخواستم کتابی رو که همین امروز به دستم رسیده اینو لطفا نشون بده، راجع به بحثیه که هم میخوام شروع بکنم راجع به اقتصاد امریکا. کتابیه که تازه بیرون، The Making of Global Capitalism، یعنی در واقع ساختار یا به وجود اومدن سرمایه‌داری جهانی، زیر عنوانش هست The Political Economy of American Empire، یعنی اقتصاد سیاسی امپراتوری انگلیس. کتاب نسبتاً، مرسی عزیز، کتاب مفصل 400 صفحه است، منتها 105 صفحه رفرنسه، یعنی چیز منابع، بنابراین تحقیق عظیمیه. هر چقدر که در این مدتی که باقی مونده من مجبورم برسم یک به سوریه، برای اینکه مسئله بسیار مهمیه، ارتباط پیدا میکنه با کشور ما، سریع میخوام بگذرم. 3 تا 4 تا خبر هستش، هر کدومشو اگه رسیدم برای عزیزان میخوام بخونم. یکی از نیویورک تایمز 13 آوریل، که ببینید در سوریه چی داره میگذره از زبان نیویورک تایمز. جبهه النصر اعلام کرد که بخشی از القاعده عراق است و قرار است حکومت اسلامی عراق لبنان را تشکیل دهد. اگر امریکا حمله بکنه چه کسایی به قدرت میرسن؟ دیگر گروه های اسلامی مخالف دولت سوریه این عمل را محکوم کردن. اختلاف در بین این تروریست ها وحشتناکه، ولی در رأس همه اینا همین جبهه النصر هستش که از همه بیشتر بهش اصلاح رسیده و تاریخ عربستان در درجه اول. روز جمعه 12 آوریل یکی از گروه های اسلامی مخالف دولت سوریه مخالفت خودش رو با جبهه النصر اعلام کرد، که این جبهه آزادی بخش اسلامی سوریه اسم خودش رو داشت، و اعلام کرد که این موقعیت مناسبی برای اعلام دولت اسلامی و اینکه این دو کشور رو به هم وصل کنیم، یعنی عراق و سوریه رو میخوان به اصطلاح دولت اسلامی در هر دوشون به وجود بیارن، و برنامه امریکا همینه، از پا در آوردن به اصطلاح نوری مالکیه. انتقاد دیگر این جبهه از جبهه النصر وابستگی خارجی آن است، برای اینکه ما می‌دونیم اکثر قریب به اتفاقش همین جبهه النصر خارجیان که در اونجا می‌جنگن، از عربستان و از اصلا که حالا تروریستایی که در لیبی هستن، حالا خبرهای لیبی رو هم برای عزیزان می‌خونم، که همین تروریستا دولتی هستن اونجا وجود نداره. الان هم وزارت دادگستری لیبی و هم وزارت کشورش و هم وزارت خارجه‌اش، همه اینها زیر محاصره همین نیروهای مسلح و به اصطلاح چیز اصلا دولتی اونجا وجود نداره. میتونن عزیزان تصور بکنن که بر سر مردم لیبی صحبتی الان مثلا خانم ایمی گودمن یا مثلا همین سایت جرس و امثال هم که از حمله ناتو به اونجا دفاع کردن هیچ خبرنگاری به اونجا نفرستن. در اون زمان که ابتدای رئیس انقلاب بود فرستادن و گفتن ببین چه انقلاب عظیم مردمیه فلان، ولی الان نفرستن که ببینن در لیبی الان چه میگذره و این تروریست ها چه کار دارن میکنن و چه بر سر مردم لیبی اومده، کشور دیگه ازش نمونده. حالا میخوان دقیقا سوریه و عراق و لبنان را هم به همین سرنوشت هم عراق و هم افغانستان و هم لیبی دوچار بکنند و بعدش هم ایران رو، چرا که بسیاری از جنگندگان آن سوری نیستن بلکه از عربستان، لیبی، اردن، عراق، کشورهای اروپایی و امریکا گروه گروه از فرانسه میان و در پایگاه های امریکایی تعلیم میبینن. رهبر القاعده در عراق ابوبکر البغدادی روز سه‌شنبه که این در واقع در حدود 2 یا 3 هفته پیش میشه این دو گروه یعنی القاعده عراق و جبهه النصره رو اعلام که پیوند این دوتا رو و اسم آن را حکومت اسلامی عراق و لبنان گذاشت و گفت نیمی از بودجه آن صرف برانداختن دولت اسد خواهد شد. رهبر جبهه النصر ابو محمد الجولانی تا حدی خود را از این اعلام کنار کشید برای اینکه به اسلام محکوم نشه از طریق چیز، اما تأکید کرد که این دو گروه با همدیگه دارن کار میکنن. این یه خبر از لیبی که از زبان نیویورک تایمز عزیزان. خبر دوم از سوریه از لومونده که من فرصت ندارم بخونمش و از گلوبال ریسرچ من اینو گرفتم، منتها خبر مهمه که حتی لوموند که تا الان تمام به اصطلاح طرفدار بسا حمله به سوریه است، کمک نظامی دولت فرانسه به سوریه است، ولی اذعان کرده که به اصطلاح این دوتا با هم دیگه یکی شدن و غیره و غیره. ولی من میخوام مقاله ای رو که رامی خوری بین نوشته، چون یه مقاله تحلیلیه راجب سوریه برای عزیزان میخوام بخونمش، نمیرسیم بیشتر از این. این مقاله در واقع 2 روز پیش بیرون اومده و من اینو در یه سایتی دیدم یا یکی از عزیزان برام فرستاده بود، منتها معمولا توی روزنامه دیلی ستار که روزنامه انگلیسی زبانه که در بیروت بیرون میاد. میگه ساده ترین راه برای توضیح آنچه در منطقه دارد اتفاق میفتد این است که بگوییم جنگ بین شیعه و سنیه یا جنگ بین طرفداران و مخالفین دولت سوریه است. در حالی که جنگ سوریه دقیقاً از آن جهت طولانی مدت و رنجاوره که نزاعی چند لایه است، به همین سادگی نیست، شامل لااقل 6 لایه و بعد یکی یکی اینا رو شرح میده که به نظر من این یه تحلیلیه که با واقعیت بسیار نزدیکه. ببینیم لایه های مختلفه این جنگی که در سوریه میگذره چیه. 1. طغیان شهروندان خود سوریه علیه رژیم خانواده اسد که اکنون 43 سال است بر این کشور حکومت میکنه. این مبارزه منعکس کننده روحیه کنشگری گسترده شهروندان سوری در راه آزادی و نیز رعایت حقوق و عزت مردم هست، مثل تمام دیکتاتوری ها که مردم علیهش به پا می خیزند. بنابراین این از همون روحیه برخورداره که در تونس، در مصر، در بحرین، در یمن، در مراکش، در نام این کشورهای سرکوبگر، در ایران از همون نشأت می گیره. ولی حالا ببینیم چه چیزی اینو پیچیده کرده و روحیه که اکنون وضعیت تمام جهان عرب رو تشکیل میده، که پس از تظاهرات مسلط آمیز که در بهار سال 2011 در سراسر کشور ظاهر شد و با عکس العمل خشونتبار رژیم روبرو شد، دقیقا همینطوره که خود رژیم اذعان کرد که اشتباه کرده، به اشتباه خودش لاقل اذعان کرد، که با اون تظاهرات مسالمت آمیزه در ماه مارس 2011 با خشونت برخورد کرد. این برخورد سیاسی سریعا به جنگی نظامی تبدیل شد. حالا ببینیم از اون به بعد چی شد. دو، این جنگ مسلحانه که حالا دیگه نمیگه کی اینا رو مسلح کرد، نکته بسیار مهمه. یعنی که سفیر امریکا در دمشق از ماها پیش در صدد یکی به وجود آوردن یه طغیان در اونجا بوده و دوم بلافاصله مسلح کردنش بوده و قبل از اون دولت‌های عربستان و قطر آماده این کار بودن. این جنگ مسلحانه برای کنترل سوریه لایه دوم تضاد را که از دهه 1950 به این سو مشخص کننده وضعیت منطقه بوده است دوباره شعله ور ساخت. حالا این جالبه که در زیر این قضیه یک جنگ دیگه وجود داره که از دهه 1950 وجود داشته و این جریان سوریه اینو دوباره رو کرد. حالا ببینیم این چیه، و آن هم جنگ سرد میان نیروهای مختلف منطقه است. حالا اینا چیا؟ که با گذشت زمان جا به جا میشن، اما به ساده ترین شکل میتوان آنها را جدال میان رژیم‌های محافظه‌کار منطقه در برابر رژیم‌های رادیکال منطقه، طرفداران سرمایه‌داری و از یک سو و طرفداران نوعی سوسیالیسم از طرف دیگه، سلطنت طلب از یک سو و جمهوری خواه از طرف دیگه، اسلامی سلطنتی از یک سو و ناسیونالیسم عرب، و یا از سوی دیگه اونهایی که طرفدارای قدرت امپریالیستی و مخالفین امپریالیست هستن. و بعد میگه که بنابراین این تضاد وجود داشته. به طور خیلی خلاصه این جنگ میان کشورهای، این جنگ سرد میان کشورهای عربی در چند دهه اخیر از یک سو توسط عربستان سعودی و متحدین محافظه‌کارانش نمایندگی می شده که پشت اینا کیه؟ کاملا آشکاره که کیه. عزیزان به یاد بیارن که عربستان سعودی بر سر یمن که اون زمان یه حکومت چپگرا به ویژه در جنوب یمن وجود داشت و جمال عبدالناصر ازش دفاع می کرد و عربستان سعودی چطور اومد به کمک بخش ارتجاعی شمال و چطور تمام اون جنبش رو شکست دادن و بعدش همین الانش این جنبشی که شد، عربستان چه نقشی در سرکوبش داشت، در بحرین ببینن عزیزان چه نقشی داشته، در خود عراق چه نقشی داشته، در عرصه‌ای که مسئله سوریه الان چه نقشی داره. بنابراین یک طرف این قضیه که اینجا نمیگه کی پشت عربستانه، عربستان خودش به تنهایی این کارو میکنه، قطر به تنهایی این کارو میکنه، کویت و امثال هم و یا امارات، و از سوی دیگر دولت های مانند سوریه بودن، عراق بوده، مصر در زمان جبران عبدالناصر، در لحظه مختلف تاریخ 60 سال اخیر این جدال بوده، دوباره رو شده و الان عربستان دوباره وارد میدان شده. این 50 سال 60 سال ادامه داشت. پشت اینا کیه؟ هر کدوم از اینا پشتش کیه؟ سوم، لایه سوم درگیری یا جدال رقابت قدیمی میان ایران و کشورهای عربی است که هم یه وجهشه که اخیراً رقابت شیعه و سنی تعبیر میشه. نماد این مسئله اتحاد بین دولت‌های ایران و سوریه از 1979 به این سو و اخیراً نیز رابطه نزدیک ساختاری میان دولت ایران و حزب الله لبنان که عربستان در مقابلش نیسته. این هم یه به اصطلاح تضاد که حتی در زمان شاه هم وجود داشت. حتی تضاد بین حکومت شاه و عربستان بود که کدومشون ژاندارم منطقه بشن. و امریکا از این قضیه استفاده می‌کرد. به جون هم دیگه می‌انداختشون. تضاد به وجود می‌آورد و در واقع سلطنت طلب ها و فاشیست های ایرانی و فاشیست های عربی دامن میزنن در واقع بین به اصطلاح مثلا تاریخ ایران و تاریخ اعراب دائم مثلا تاریخ 1400 سال پیش و پیش میشن و غیره و غیره و امپریالیسم و صهیونیستان به این مسئله دامن میزن. چهارم، لایه چهارم نبرد در سوریه تجدید روایت محدود دیگری از جنگ سرد میان ایالات متحده و روسیه است، به علاوه بازیگران دیگری که در به طور جمع مثلا جنبی هستند. به طور خلاصه این تضادی که بین روسیه و امریکا هست در منطقه، روایت تازه جنگ سوم بدون معناست که روسیه در سوریه موضع محکم گرفته تا از امریکا جلوگیری بکنه که به طور یک جانبه تصمیم بگیره که کدام از رهبران عرب باید از میان برداشته بشن و کدامشون باید حمایت بشن. چه عزیزان نبینن امریکا چه کار میکنه در مصر از اخوان المسلمین. درسته دیگه نمیتونست هر سبت که حسنی مبارک، ولی اخوان المسلمین جد صاف کنه شد که در حقیقت دست نشانده خودشه. به همین ترتیب در تونس، به همین ترتیب در بحرین و حکومت های حاکم در حقیقت دفاع میکنه. در یمن به همین ترتیب از عبدالله صالح و خانواده و اعوان انصار، در مراکش همینطور، در الجزایر همینطور، در اردن، در عربستان، پشت همه اینها نیروهای در حقیقت در درجه اول امریکا، بعد اسرائیل و یاران اروپاییشون هستن. هر شبه که نزدیک به ربع قرن پس از پایان جنگ سرد، روسیه کوشش دارد در موازنه قدرت جهانی یه تغییر به وجود بیاد و دوران پس از جنگ سرد را که امریکا تنها ابرقدرت در جهان یک قطبی بود پایان بده. چه امریکا هر جایی که دلش بخواد، حالا ببینیم واقعا این وظیفه رو میتونه انجام بده یا اینکه با امریکا کنار میاد بر سر مسئله چچن و میذاره امریکا به سوریه حمله بکنه. بعد ببینیم. این لایه چهارم. لایه پنجم در جدال سوریه، تنش 100 ساله میان قدرت دولت‌های مرکزی که میخوان در راه توسعه حفظ امنیت کشور از یک سو، این دولت‌ها میخوان در واقع عراق چی میخواست بشه؟ یه دولت ملی میخواست بشه. الان چی شده؟ قبیله‌ای و عشیره‌ای و بسیار چیزهای قومی شده. امریکا اینو میخواد، اسرائیل اینو میخواد. حالا این برمیگرده به این که چطور امریکا و اسرائیل میخوان تمام این منطقه رو تکه پاره بکنن بر پایه اختلافات قومی، مذهبی، عشیره‌ای، قبیله‌ای و به اینا دامن میزنه و زبانی. اصل قضیهش اینه، در حالی که این کشورها کم کم و کم کم داشتن به شکل ملی و به اصلاح واحدی به خودشون میگرفتن. فرضاً سوریه تمام از مسیحی داره، شیعه داره، سنی داره، دروز داره، کرد داره، همه اینها رو در یک دولت واحد میخواد. امریکا میخواد نه، کردها از یه طرف برن، مسیحی ها داغون بشن، نابود بشن، علوی ها قتل عام بشن، سنی ها قدرت برسن، به دولت اسلامی وجود بیارن و تمام اینها رو در حقیقت بر پایه قومی تکه پاره بکنه و تجزیه و پاره پاره شدن کشور از جهت قومی، مذهبی، فرقه‌ای، ملی و قبیله‌ای. این خواست‌ها زمانی که دولت، حالا اشکال دولت‌ها چیه؟ چرا متفرق میشن؟ و فرضاً تمام این بخش‌های محیطی یا اطراف ایران دم از به اصطلاح استقلال و تجزیه میزنند به خاطر ناکارایی دولت مرکزی، سرکوبگریش، ضد مردمی بودن و ضد دموکراتیک بودنش. اگه کارایی نداشته باشن این دولت ها و نتوانن نیاز شهروندان را برآورده کنن، این اختلافات سر میاره. و اون وقت من خودم اضافه کردم، نویسنده فراموش میکنه تحریک دستگاه های امنیتی دولت های خارجی در برانگیختن این اختلافات قومی و مذهبی و ملی از طرف شیعه و عشیره‌ای و قبیله‌ای. سالهای سال رو اینا دستگاه های امنیتشون کار کردن. ششم، آخرین عامل تأثیرگذاری در این جنگ عبارت از جدال میان نیروهای سلفی تحت نفوذ القاعده مانند جبهه النصره و گروه‌های اپوزیسیون دیگه که در صدد برانداختن حکومت خانواده اسد هستند. حالا بین القاعده و گروه‌های دیگه خلاف تاست به وجود اومده. این داستان، به نظر من تحلیل جالبیه، فقط عامل نفوذ خارجی رو در اینجا و دامن زدن به این اختلافات قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و زبان امثالهم رو مقدار رامی خوری یا جا انداخته یا یادش رفته و ولی به هر حال. خواستم ویدیویی به عزیزان نشون بدم که این جنایتکارا در سوریه چطور تمام ابنیه ای رو که بیش از 1000 سال پیش دارن، مساجد رو، تمام به اصطلاح بزرگان قدیمی سوریه رو، معابدشون رو، مقبره‌هاشون رو نابود میکنن، جسدهاشون رو، حتی استخوان‌هاشون رو بیرون میارن. به هر حال اینا نیروهای اهریمنی هستن که اگر پشتیبانی امریکا، اسرائیل و کشورهای متمدن اروپایی نبود، یک چنین تلخش و بربریتی ما نداشتیم در این منطقه. و حالا برمیگردم که ببینیم در خود امریکا چی میگذره و واقعا چرا اینا چنگ و دندان اینطور به مردم دنیا نشون میدن، چون خودشون در بحران. من هفته های گذشته از کتاب ریچارد وولف یه مقدار برای عزیزان نقل قول کردم که در واقع اقتصاد در زن این کتاب The Making of Global Capitalism اقتصاد امریکاست از اوائل قرن 20، در واقع از اواخر قرن 19 تا به امروز. و چون کتاب 2012 در واقع آمار ارقام بروز رو داره، ریچارد وولف در حقیقت 40 سال اخیر رو از زمان ریگان به این طرف رو داره بررسی میکنه، و یا در واقع از زمان کارتر یعنی دهه 1970 که چطور این بحران ساختار آغاز شده. و من بخشهاش رو برای عزیزان هفته گذشته خوندم. که چون اول ماه مه هم چند روز پیش بود، به این مناسبت من هفته گذشته صحبتهایی کردم که در بنگلادش چی گذشت و چی میگذره. هستن کسانی که میگن فرضاً این حرفایی که مارکس و انگلس زده مال قرن 19 بود، الان ابدا. آیا واقعا اگر چارلز دیکنز زنده بود و میرفت به بنگلادش، شرایط کارگرای انگلیس در قرن 19 آیا مثل کارگرای بنگلادشی بوده؟ تا الان 500 نفر جسد بیرون اومده از اون ساخت، 500 نفر دیگه امید ندارن که بتونن اجسادشون رو به دست بیارن. در اینکه از 3000 نفری که تو اون ساختمون رفتن، فقط 2000 نفرشون رو اونم با تنهای مجروح بیرون آوردن، 1000 نفر دیگهشون نابود شدن، 1000 نفر. و این در حالی بوده که این ساختمان در حال فروریزی بوده و مهندسی که مال اونجا بوده بهشون گفته که این فرو میریزه. حالا عزیزان ببینند، این مهندس رو دستگیر کردن و صاحب این کارخونه یا ساختمان رعنا رو به خاطر اینکه از دست مردم نجاتش بدن دستگیرش کردن، برای اینکه نجاتش بدن، برای اینکه مردم میخواستن بگیرنش و به سزاش برسونن. یک قاچاقچیه جانی آدمکش. هر کدوم از کارگرها که میخواستن کوچکترین دفاعی بکنن، من قبلا راجبشون صحبت کردم، میکشتن بلافاصله. و دولت بنگلادش دست در دست اینا بوده. 3.5 میلیون کارگر، این زنان جوان که به خاطر واقعا به خاطر جلوگیری از مرگ و نیستی میان کار میکنن با 14 تا 20 سنت در ساعت، این لباس های شیک رو درست میکنن برای اروپا و امریکا، برای ژاپن و کانادا. حالا ژاپن من فکر میکنم کمتر. ولی چه بستر کارگرهای خود امریکا میاد. ریچارد وولف راجع به این قضیه صحبت میکنه. ادامه میدم همون به اصطلاح به رغم ساعت کار بیشتر با حقوق با ساعت کار بیشتر با حقوق توسط شمار بیشتری از اعضای خانواده شرایط مالی میلیون ها خانوار امریکایی به حدود زیادی پیدا نکرد. ورود زنان به بازار کار مخارج تازه‌ای را به وجود آورد که بیشتر درآمد اضافی خانواده را می‌بلعید. قبلا راجع به صحبت کردیم. دو نفر سه نفر از افراد خانواده به جای یک نفر کار می‌کردن ولی مخارجشون هم بالا رفت. پرداخت برای نگهداری بچه‌ها سنگین‌تر از مخارج نکردن در منزل بود. غذاهای آماده شده خیلی گران‌تر از مواد اولیه تمام می‌شد. موقعی که دیگه پخت و پز نمی‌کردن. اتومبیل دوم مخارج خانواده را به طور چشمگیری بالا می‌برد. همونطور که خرید لباس زنان حقوق بگیر، کلی لباس‌های شیک می‌باش می‌خریدن. که بعضی‌ها عرض کردم که اونا سالن‌های مد چطور گسترش پیدا کرد. همین اصلا کارگاه‌های لباس‌دوزی اول ماه مه به دلیل سوخته شدن بیش از 100 نفر زنان در یکی از کارخانجات همین پیرهندوزی بهش میگن تراینگل در 1910 اصلا اول ماه مه از اونجا آغاز میشه که اون موقع زنهای کارگر امریکایی سوختش. الان تمام این رو بردن به کشورهای خارج و تمام صنایع دودزا و آلوده کننده رو با کار ارزان. گلوبالایزیشن یعنی چه؟ جهانی شدن یعنی چه؟ یعنی این. ولی این قطعاً به کارگرای بنگلادش و عصبت اندونزی و امثال هم ضربه نمیزنه، به کارگر امریکایی ضربه میزنه. همه اینها قربانی یک سیستم هم و این سیستم رو باید شناخت. و تمام این کشورهایی که یکی پس از دیگری نابود میشن، حمله نظامی بهشون میشه، قربانی همین سیستم هم. سیستم رو باید شناخت. بنابراین امروز همینطور که عرض کردم از جز داریم میریم به کل که ببینیم این سیستم واقعا به طور کلی گرداندن و نگهداری خانواده جای اون که نتیجه کار اعضای خانواده باشد هر سبت که مخارج اضافی از درآمد افراد هم مخارج اضافی موجب شد که به وجود بیاد. تحصیلات سطح بالای دختران رو هم میباید میفرستدن حالا به دانشگاه برای اینکه دخترها اگه بخوان کارگیر بیارن باید برای پیدا کردن که برای پسران مهم بود و این هم مخارج اضافی برای خانواده ایجاد کرد. بدین ترتیب خانوارهای امریکایی دریافتند که کار کردن ساعت زیادتر همراه با هزینه‌های زیادتر پول زیادی برای جبران سکون و کاهش موزها برایشون باقی نمیذاره، فقط ساعت کارشون داره. و نظام سرمایه‌داری هم همین رو میخواد، هم فروش کالاش میره بالا هم ساعت کار بیشتر رو از کارگرها بیرون میکشه. برنامه ها دقیق اقتصاد اینطوریه. در چنین شرایطی شرکت ها به این حسابات از ترس کم شدن مصرف خانواده تبلیغات عظیمی به راه انداختند که هدفش عبارت از این بود که به کارگرای امریکایی گفتن که ارزش و مقام شخص و خانواده مساویست با مصرف هرچه بیشتر کالا. برای همینه که به فروشگاه اینطور حمله میارن مردم امریکا، برای که شخصیتشون رو در داستان عرض بیشتره به جای مثلا 2 جفت چرش 10 جفت باید داشت، به جای 5 تا یا 10 تا پیرهن 40 تا باید پیرهن. اینا مشاهدات شخصی خودم که دارم عرض میکنم. شخصیتشون به این که هر روز یه مد لباس بپوشه، حالا زیر این لباس چی هیچ مهم نیست. بدون بالا رفتن مزدها و قادر نبودن به درآمد کافی از ساعت اضافی کار، خانواده‌های آمریکایی به تنها راه باقی مانده برای رسیدن به رؤیای آمریکایی متوسل شدند و اون هم گرفتن وام بود. وام منزل شدیداً افزایش یافت، بخشاً به دلیل بالا رفتن قیمت منازل و بخشاً کمک همین به ایران خودش تشدید می‌کرد. همینجوری چنین دایره مبارک و میمونی زمانی که قیمت خونه‌ها می‌رفت بالا و همینجوری مردم می‌رفتند به قول معروف ریفایننس می‌کردند، یعنی پول بیشتری روی همون بالا رفتن قیمت خونه‌شون می‌گرفتند. موجب گسترش خانه‌سازی و در نتیجه رونق اقتصادی گردید بین 2001 تا 2007 در اون دوران اینجا که قیمت خونه‌ها به طور وحشتناکی داشت می‌رفت و مردم رفتن هی وام گرفتن و برپایی بالا رفتن قیمت خونه ها، بدون که بدونن بعد چه بر سرشون میاد. هنگامی که بانک فدرال پس از 11 سپتامبر 2001 به خاطر نگرانی از رکود اقتصادی نرخ بهره بانکی رو شدیداً به سرعت کاهش داد، از 6% آوردش به 0.5%، گسترش خانه‌سازی به یک حباب تبدیل شد. وقتی این حباب در سال 2007 ترکید، دایره، یعنی به اصطلاح اینو بهش میگن virtuous circle، یعنی یه چیزی که خیر و یمن بسا خیر توشه، یه چیز خیر دیگر رو به وجود میاره. بالا رفتن قیمت خونه میتونه با هم وام بیشتری بگیره، برای جنس بیشتری کنه. این تبدیل به یه دایره معیوب، یعنی به جای اینکه virtuous circle باشه تبدیل به vicious circle شد، یعنی بدیومن و شرآور. یعنی قیمت خانه شروع به سقوط کرد و در نتیجه از ارزش اعتبارات وام‌های منزل سقوط کرد و این موجب افزایش سلب مالکیت. میلیون ها خانواده در دهه اول اقشار پایین، افریقای تبارها و لاتینوها، به خاک سیاه نشونده شدند که این خود باعث افت باز هم بیشتر به اصطلاح قیمت خانه ها شد و بحران صنعت خانه سازی از سال 2008 به بعد یکی از علل عمده عمیق و طولانی شدن بحران اقتصادی بود است که از بحران 1930 به بعد سابقه نداشته. وام های دیگر هم سر به آسمان کشید. کارت های اعتباری ارزد که ارز در سالهای به طور سرسام‌آوری رفت بالا. از اونجا که اعضای خانواده نیاز به یک اتومبیل داشتن، وام اتومبیل و غیره و غیره، من این را سریع باید بگذارم. آمارهای متعددشان میداد که وقتی بحران 1000، اینو میخوام برای عزیزان روش تکیه بکنم. یک چیز رو بعدش میرم رو مقالات دیگه. آمارهای متعددی نشان میداد که وقتی بحران 1929 فرا رسید، یک خانواده متوسط امریکایی مجموع وامهاش، این 1929 قبل از فروپاشی بورس سهامه، عزیزان دقت بکنن، مجموع وامهای خانواده امریکایی 30% درآمد سالانش بود. طبق برآورد به بانک مرکزی در سال 2007 این رقم به بیش از 100% درآمد خانواده افزایش یافت. بارها من به عزیزان گفتم که این بحران مثل بحران 1929-33 نیست، وجوه مختلفی هم داره. در 1929-33 کارخانجات امریکایی دست نخورده بود، تمامش همین جا بود، کارگرها بیکار شده بودن ولی دوباره برگشتن سر کار به همون کارخانجا. الان امریکا دی اندستریلایز شده، امریکا به جز صنایع نظامیش صنعتی دیگه نمونده، صنعت مونده، یعنی اکثرا نظامیه و به خارج منتقل شده. این یه تفاوت بنیان. تفاوت بنیانی دیگه‌اش که من توجه بهش نکرده بودم اینه که وام خانواده های امریکایی در اون زمان 1929-33 30% وام خانواده بوده، الان 100%، یعنی تا خیر زیر بار قرض و وام هم و این پس دادنی نیست. چون وقت میگذره من میخواستم یک سلسله بسازم. این از ریچارد وولف بود در سراسر سالهای هر سبت که بله. حالا این چه عواقبی داره؟ چند تا از عواقب این قضیه رو، در این که آمار اخیری که بیرون اومده، میزان خودکشی در امریکا مخصوصا افراد میانساز 40% در عرض چند سال گذشته بالا رفت. ولی وجوه دیگرش رو ببینیم. از نیویورک تایمز اول آوریل 2013 که من فرصت نکردم قبلا برای عزیزان بخونم. طبق گزارش مرکز کنترل بیماری ها نزدیک به 1/5 پسران سن دبیرستانی، یعنی در حدود 20% و 11% کل کودکان سن مدرسه از دبستان تا دبیرستان در ایالات متحده تشخیص بیماری ADHD attention deficit و hyperactivity disease. attention deficit بچه‌ای هم که سر کلاس نمیتونن تمرکز بدن. hyperactivity در واقع همونان که نمیتونن آروم بگیرن سر کلاس. تشخیص ADHD بهشون میدن. میزان تشخیص این بیماری در کودکان و نوجوانان امریکایی در 10 سال اخیر شدیداً افزایش یافته و موجب نگرانی پزشکان امریکایی گردیده که نکند هم تشخیص بی اندازه داده میشه و هم داروی بیش از اندازه داره تجویز میشه. موقعی که بچه ها اینجوری سر کلاس ناخرومن تمرکز نمیدانیدن و الان هم میرن توی بسا سلفون هاشون دیوانه میکنن معلم هم معلم میری گذارش نمیده. قبلا به عزیزان گفتم که پلیس اون رو گذاشتن توی مدارس ولی به پزشک هم اطلاع میدن بلافاصله تشخیص بیماری ADHD میدن و میذارنش رو دوا. حالا ببینیم که بر سر اینا میره موقعی که این دوا رو شروع میکنن دواهایی مثل ادرال و هر شبت که سایر ریتالین که ریتالین از سالهای سال پیش به بچه ها داده میشد اینایی که به اصلا ناآرام بودن سر کلاس و یا تو خونه. نزدیک به 2/3 این اطفال داروهای تحریک کننده اعصاب مانند ریتالین و ادرال دریافت میکنن که میتواند کمک کننده باشه، اما این داروها ناآرامی و هیجان و حتی جنون یعنی روان پریشی و البته اعتیاد به وجود میارن. بچه هایی که میرن رو این دواها در واقع تا آخر عمرشون به سختی قابل ترمینه. دکتر ویلیام گراس میگوید این ارقام نجومیست و انسان از دیدنش غش میکنه. I'm floored یعنی آدم ضعف میکنه موقعی که همچین آمارهایی رو میبینه که 20% از جوانهای دبستانی و دبیرستانی امریکایی اینجوری هم تشخیص چنین بیماری. دکتر ویلیام گراس پزشک روانشناس کودک در دانشگاه ییل میگه که اون میافزاید دائم خیلی ملایم سریعا تشخیص بیماری داده میشه. این تشخیص خیلی فراتر از واقعیت میره. از طرف دیگه هم پزشکا به نوعی دچار فسادن که همینجوری گر رو گر به مریضاشون نسخه میمیسن و دوا میدن. مردم هم عادت کردن. هر شبت که 15% از پسران و 7% از دختران سنین مدرسه داروی ADHD دریافت میکنن. اونها که در سنین دبیرستانی هست یعنی 14 تا 17 ساله دختران 10% و پسران 19% دریافت میکنن. اطفال ایالات جنوبی بازم مال فقراست. کسی از اینا نمیپرسه که این بچه که ناآرومه تو خونش چی میگذره؟ پدرش میکار شده؟ پدرش مادرش رو کتک نزده؟ تراق ندادن؟ دعوا نکردن؟ ناشتایی خورده این بچه؟ این سوال ها نمی کنن. فقط می دونن بچه ناآرومه. بلافاصله می بردنش به دوا. اطفال ایالات جنوبی که تا 23%شون رو دوا. دیگر داره ها یکی وایوس هستش و یکی کنسرت ها. که اینا در واقع آخرینشون هست. به طور وحشتناکی طول ویزیت و عرصت که ببینید فروش این داروها از 4 میلیارد دلار در 2007 به 9 میلیارد دلار در 2012 رسیده است. یه همچین وضعیتیه. عرصت که من ببینم کدومش مهمتره. برای این که آخرین آمار کار که بیرون اومده در امریکا روز جمعه 165,000 چیز به وجود اومده و در نتیجه به اصطلاح ما میدونیم که بورس سهام هم رفت به مرز 15,000. من یکی دو تا خبر دیگر رو میخونم. فکر نمی کنم برسم که آخرین خبری رو که در واقع یک بخشش در روزنامه نیویورک تایمز یک شنبه خواهد اومد به قلم دیوید لیونهارت و یه بخش دیگرش که امروز بیرون خواهد اومد در نیویورک تایمز به قلم آقای اپلبام اگه برسم. ولی از وال استریت جورنال میخوام یک سلسله به حساب چیزها رو برای عزیزان بخونم. طبق گزارش آمارگیری پیو میان سالهای 2009 و 2011 ثروت متوسط 7% ثروتمندترین افراد امریکایی یعنی 8 میلیون خانوار با ثروت خالص بیش از 800 هزار دلار در بین این دو سال یعنی بعد از به قول خودشون ختم هر شبت که رکود 30% افزایش یافته یعنی از 2.5 میلیون دلار به 3.2 میلیون دلار رسیده. در مقابل اجزان به این دقت در مقابل ثروت متوسط 93% پایین مردم امریکا 93% که 111 میلیون خانواده رو تشکیل میدن 4% کاهش یافته. بنابراین بازندگان فقط 20% پایین نیستن، 93% دیگه فقط 7% هم که برنده بودن. رابرت رایش میگه که بعد از 4 سال به اصطلاح ترمیم هنوز از هر جهت به جز بورس سهام از سطح رکود هم پایین تری. کل مشاغل ایجاد شده هنوز 3 میلیون پایین تر از بحران قبله. خیلی بیتره. من آخرینش رو برای عزیزان از نیویورک تایمز بخونم که بسیار مهمه. این از نیویورک تایمز سوم ماه مه مال دیروز به قلم بنیامین اپلباوم. سهم افراد بالغ امریکایی دارای شغل از سال 2010 کنون تغییر نکرده است و بین 58.2 دهم تا 58.7 دهم نسبت به کل جمعیت فقط 58.7 دهم مردم امریکا شاغل هم. عزیز دقت بکنن که حدود 6% پایین تر از رقم شاغلین قبل از رکود و این تفاوت به معنای 10 میلیون شغله. یعنی زمانی که رکود به وجود اومده تا الان در واقع 10 میلیون شغل از بین رفته و هنوز ترمیم نشده. به عبارت دیگر اقتصاد امریکا به هیچ وجه نزدیک به جایی نیست که بتواند مشاغل از دست رفته در رکود 2007-2008 رو جبران بکنه. این فقط یک بخش از این مقاله است، ولی مال دیوید لیون هارت رو میخوام برای عزیزان بخونم که فردا تازه تو روزنامه نیویورک تایمز خواهد اومد، ولی تو اینترنت بود. در عرض 12 سال گذشته ایالات متحده از کشوری که مشارکت جوانان 25 تا 34 سالش در نیروی کار در میان کشورهای ثروتمند بزرگترین سهم رو داشته به پایین ترین سعت نزول کرده. به قول رابرت مافیت اقتصاددان دانشگاه جان هاپکینز ریشه در 2 جنبه از رکود اقتصادی، رکود طولانی اقتصادی ما دارد که کمتر درک شده. اول رنج و سختی است که جوانان این کشور بیش از افراد 50 و 60 ساله می کشند که تازه خود این افراد 50 و 60 ساله دچار رنج شدند. در حالی که اقتصاد امریکا از خیلی از رقبای دیگرش رشد داشته اما نتوانسته شغل ایجاد بکنه. بعد میگه شرکت‌های امریکایی تولید بیشتری میکنن با افراد کمتری و برای جوانان رکود هنوز ادامه داره. طبق آمار وزارت کار گروه کارگران جوان 25 تا 34 ساله تنها گروه هستن که مزد متوسط آنها در 2013 پایین تر از سال 2000 و در سال 2011 که آخرین سالی که آمار مقایسه نیروها وجود داره 26.2% از جوانان 25 تا 34 سال در امریکا بیکار بودن. من این نمیدونستم که چند درصد از جوانای امریکا بیکارن. این رقم برای کانادا 22% برای آلمان 20.5% برای ژاپن 21% برای بریتانیا 21.6% و برای فرانسه 22%. یعنی در امریکا که 25 و 26 و 2 دهم درصد از همه اینا جلوتر افتاده. از نظر بیکاری کارگراش. البته ما میدونیم که در یونان چجوریه، در حدود 50% جواناش بیکارن، در ایتالیا مسلمن چیز بالاتره، در اسپانیا و پرتغال همینطور و در ایرلند همینطور، ولی در بین کشورهای ثروتمند امریکا الان از همشون عقب افتاده. از این جهت در سال 2000 امریکا از آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، استرالیا و سوئد عقب افتاده. میخواستم فقط بعضی از وجوه رو که امریکا برای اینکه به جای اینکه کار بوجود بیاره باید بره کنه کشورهای دیگر رو نابود بکنه، و این راه و رسمیه که در پیش گرفتن. بنابراین اینها رو ما باید دنبال بکنیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که این برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش در میره به مردم تیوی، دانشتو تیوی و سایت خودم محیط.گلشن.com و بعدش هم در فیسبوک شادی استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.